بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نخست وزیر دولت استقلالی فلسطینی را تعیین کرد. درگیری‌های روز جمعه میان ارتش لبنان و گروه فتح الاسلام 4 کشته بر جای گذاشت. رئیس جمهوری ترکمنستان وارد تهران شد. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، هومن سیسان هستم با آخرین خبرها و گزارش‌های رادیو فردا. بنا به گزارش منابع فلسطینی، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نخست وزیر جدیدی را برای دولت اضطراری فلسطینی تعیین کرده است. آقای عباس سلام فیاض را به مقام نخست وزیری دولت اضطراری فلسطینی منصوب کرده است. آقای فیاض که یک سیاستمدار مستقل است، پیش از این وزیر دارایی در دولت ائتلافی فلسطینی بود. گزارش‌های رسیده از منابع کارگری در ایران حاکی است که اعتصاب 5000 کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه در استان خوزستان کماکان ادامه دارد. این اعتصاب از روز دوشنبه 21 خرداد پس از آنچه که اجرا نشدن وعده مدیریت کارخانه و پایان مهلت 10 روزه کارگران خوانده شده از سر گرفته شده است. اعتصاب قبلی 5000 کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه روز 13 خرداد در پی وعده مدیریت این کارخانه برای پرداخت 2 ماه حقوق معوقه کارگران به طور موقت پایان یافته بود. خانواده عباس حکیم زاده از اعضای بازداشت شده انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر نسبت به وضعیت جسمی وی ابراز نگرانی کردند. خانواده عباس حکیم زاده از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر حدود 10 روز پیش بازداشت شده است. برادر عباس حکیم زاده در مصاحبه‌ای با رادیو فردا با تأکید بر اینکه به هیچ وجه خبری از وی ندارد گفت، خبرنامه امیرکبیر گزارش داده بود عباس حکیم زاده و علی صابری را به بیمارستان طالقانی تهران منتقل کردند. من خودم به این بیمارستان مراجعه کردم و هیچ اثری از بستری بودن برادرم در آنجا ندیدم. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضایی ایران روز پنجشنبه در پاسخ به سوال یک خبرنگار درباره وضعیت دانشجویان دستگیر شده دانشگاه امیرکبیر گفت ظرف 1 یا 2 روز آینده تحقیقات بر پرونده آنان به پایان میرسد. اما برادر عباس حکیم زاده گفت حتی به آنها اعلام نشده که برادرش در زندان است و مسئولان پاسخ روشنی به خانواده وی درباره وضعیت برادرش ندادند. قربان علی بردی محمدوف رهبر جمهوری ترکمنستان رئیس جمهوری ترکمنستان به همراه 6 وزیر خود وارد تهران شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در نهاد ریاست جمهوری از رئیس جمهوری ترکمنستان به طور رسمی استقبال کرد. این سفر 2 روزه اولین سفر آقای محمدوف به ایران است که پس از حضور وی در عربستان، روسیه و قزاقستان انجام می شود. 4 سرباز لبنانی در درگیری‌های سحرگاه جمعه میان ارتش لبنان و گروه فتح الاسلام در اردوگاه فلسطینی نهرالبارد کشته شدند. این درگیری‌ها که اکنون 4مین هفته خود را می‌گذراند، تا کنون 148 کشته بر جای گذاشته که بیش از 50 نفر آنها از افراد فتح الاسلام مرتبط با القاعده و سایرین از سربازان و غیر نظامیان بودند. اکنون تقریبا تمامی 40,000 ساکن اردوگاه آن را ترک کردند، اما باقی مانده گروه فتح الاسلام حاضر به تسلیم نیستند. همچنان که در خبرها آمد، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دولت ائتلافی فلسطین را منحل کرده است. رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا از تصمیم محمود عباس رئیس این تشکیلات در منحل کردن دولت ائتلافی حمایت کرد. آلمان که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، روز جمعه ضمن محکوم کردن خشونت‌ها در نوار غزه از تصمیمات اخیر محمود عباس حمایت کرد. مارتین یاگر سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفت ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا ضمن محکوم کردن خشونت‌های چند روزه اخیر در نوار غزه توسط گروه حماس، کشتن شهروندان بیگناه و نیروهای قانونی حافظ امنیت را به شدت محکوم می کند و به گفته مقام های نظامی آمریکا در عراق برنامه ورود 28,000 نیروی اضافی در قالب طرح امنیتی عراق به این کشور اکنون تکمیل شده است. شنوندگان عزیز، حالا نوبت می رسد به برنامه دیدگاه ها. این برنامه را طبق معمول هفته های قبل همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده است.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در پایان نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این هفته، مدیر کل این آژانس هشدار داد بن‌بست در روند حل بحران هسته‌ای میان تهران و شورای امنیت تا نزدیکی رویارویی پیش رفته است. اما محمد البرادعی افسود متوسل شدن به جنگ در مقابل ایران واکنشی از روی دیوانگی است. همزمان به گفته آقای البرادعی، تهران یا به زور یا داوطلبانه باید در پایان مهلتی که شورای امنیت سازمان ملل تعیین کرده است، غنی‌سازی اورانیوم را پایان دهد. از سوی دیگر تهران میگوید هدف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صلح‌آمیز است و ایران به دنبال کاربرد غنی‌سازی اورانیوم برای تولید بمب هسته‌ای نیست. جمهوری اسلامی ایران در این هفته هشدار داد اگر شورای امنیت تحریم‌ها علیه ایران را افزایش دهد، تهران سطح همکاری‌های خود را با بازرسان آژانس کاهش خواهد داد. پیش از این سمت‌گیری تهران، برخی سران اتحادیه اروپا به ایران هشدار داده بودند که اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را پایان ندهد، باید منتظر تصویب تحریم‌های جدید در شورای امنیت باشد. برنامه این هفته دیدگاه‌ها ویژه بررسی تازه‌ترین تحولات در پرونده هسته‌ای ایران است. نخستین پرسش از رسول نفیسی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی ایران، و مهرداد خانساری، دیپلمات سابق وزارت خارجه ایران پیش از انقلاب بهمن 1357 و تحلیلگر سیاسی، این است که در پایان اجلاس شورای حکام تهران در چه وضعیتی قرار گرفته است؟ اول شما آقای خانساری.
خب من فکر میکنم که ایران در یک وضعیتی قرار گرفته که اگر در شرایط فعلی مذاکراتی که بین آقای لاریجانی و آقای سولانو هست به یک جایی نرسه و یک راه حلی منتج نشه که هر دو طرف بتونن بپذیرن، به نظر من وضعیت برای ایران وخیم میشه و راهی نمیمونه جز این که اقداماتی بخواد در جهت تدوین یک قطعنامه جدید توسط اعضای مختلف شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز بشه.
اگر که پوزیسیون ایران نگاه بکنید، متوجه میشید که با وجود مذاکراتی که داره صورت میگیره، موقعیت ایران و تصمیمی که از مقام رهبر تا ریاست جمهوری گرفته شده این است که تعلیق رو قبول نکنن. اروپایی هم موفق نشدن که یه راه میانی و یک مودوس ویواندی به اصطلاح پیدا بکنن که هر دو طرف رو اقناع بکنه و مسئله‌ای که از اون طرف هم در آمریکا وجود داره، آمریکایی هم بالاخره روی این موضوع سرمایه گذاری کردن و فشار رو سعی میکنن به ایران زیاد کنن. در کنار این مسئله البته موقعیت خاص ایرانه که روسیه و چین و تا حدی هند خواستار اینن که ایران بتونه که روی پای خودش بیسته و حتی یک نوع چالشی در مقابل آمریکا قرار بدن. اگر که همه اینها رو کنار هم بگذارید، به این نتیجه میرسید که این دور هم مثل دور قبلی خواهد بود، یعنی ایران تعلیق نخواهد کرد، سانکشن ها زیاد خواهد شد، ولی باز این تحریم ها اونقدر نخواهد بود که ایران رو بکشونه به پای میز مذاکره و ایران رو اقناع بکنه که باید دست به تعلیق بزنه.
حالا آقای خانساری، آیا در نوشته هایی که دیده میشه در این مورد راه حل مرزی و طرفینی میشه پیدا بشه به طور تئوریک، به طور فرضی؟
البته میدونید خب در ظرف این حداقل یک سال گذشته، یعنی از ماه ژوئن پارسال که اتحاد اروپا پیشنهاد اساسی به ایران ارائه داد که سعی کنه که ایران رو متقاعد بکنه که همکاری بکنه، حقیقت امر است که فرمول‌های بسیار زیادی باقی نمونده. صحبت‌هایی به طور غیر مستقیم مطرح شده از قبیل حرفایی که خود آقای البرادعی زده. اتفاقا من یه نکته بود که ایشون در دو هفته پیش توی جلساتی دیدم و از ایشون سوال کردم که البته مجاز نیستم تمام حرفای ایشون رو بگم، ولی این حرفا چون خودش عملا در مطبوعات گفته، مثلا البرادعی اشاره به این کرده که خب ایران به یک مرحله‌ای که نبایستی میرسیده رسیده و چون به این مرحله رسیده خب بیاین مذاکرات رو از این نقطه آغاز بکنیم و در اصل اگر این اصل رو آمریکا و یا اروپا بپذیره خب این میشه گفتش ممکنه یک زمینه‌ای برای رسیدن به یک راه حل باشه. ولی عکس العمل آمریکا و اروپا بعد از اینکه آقای البرادعی این مسائل رو مطرح کرد این بود که تو اصلا مجاز نیستی که بخوای در ارتباط با این نوع مسائل اظهار نظر بکنی، شغل تو به عنوان مدیر کل آژانس این است که وضعیت موجود رو به شورای امنیت گزارش بکنی و نه اینکه ارائه طریق بکنی. یک آپشن اینجوری بوده که مطرح شده. یک بحث دیگه که به طور غیر مستقیم باز دو مرتبه میشه این استش که ایران که الان سانتروفیوژ هایی رو به کار انداخته اجازه پیدا بکنه که این سانتروفیوژ ها رو کماکان در اون حالت اکتیویته نگه داره، ولی اون گاز به اصطلاح هکسوکلوروفاید که میگن رو، حالا من این چیزای فنیشو درست خودم وارد نیستم، ولی اون گاز رو به این
کلورید اورانیوم،
هکسوفلورید اورانیوم، که اون رو به این سانتروفیوژ ها تزریق نکنن. این رو هم باز دو مرتبه بعضی ها به عنوان یک راه حل میانه برای اینکه این بن‌بست شکسته بشه رو مطرح کردن، ولی این باز چیزی نیستش که نه آمریکا و نه سه کشور اروپایی این رو بپذیرن و من تصور نمی کنم که این طرح هم برای روسیه و چین هم در شورای امنیت قابل قبول باشه. یعنی برمیگردیم روی این که ضمن اینی که دیپلماسی رو نمیخوان بکشن، ولی دیپلماسی اون راه حل هایی رو که انتظار میره رو نمیتونه در شرط فعلی به هیچ عنوان ارائه بده و اینجاست که مسئله بغرنج میشه و این هستش که خب از یک طرفی هم یک ضرب العجل زمانی در کاره، چون خیلی ها معتقدن که از ثانیه ای که ایران شروع بکنه و این سانتروفیوژ ها رو در ابعاد 3000 تایی که در مرزهای شناخته شده صنعتی شدن غنی‌سازی هستش برسونه، اون وقت میتونه در یک فاصله کوتاهی به بمب اتمی دست پیدا بکنه و این صحبتی است که میشه و اینجاست که مسئله بغرنج میشه اگر اینها نتونن از طریق دیپلماسی به یک راه حلی برسن.
در مورد این مطلبی که آقای نفیسی گفتن چی فکر میکنید؟ که گفتن که اگر تحریم هم اضافه بشه کارگر نمیفته و ایران راه خودشو ادامه خواهد داد.
مسئله این استش که این ابعاد تحریم ها چگونه خواهد بود. تا به حال این دو قطعنامه ای که تصویب شده تحریم ها طوری نبوده که فشارها اونقدر زیاد نبوده که بخواد دولت جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که بخواد یک تغییر روشی بده، ولی خب این وضعیت ممکنه همینجور نمونه و به هر حال اگر جمهوری اسلامی ترتیب اثر به این خواست و اراده بین المللی نده، حالا چه تحریم باشه چه نباشه، خب اون وقت آپشن های دیگه به جز تحریم هستش که بسیار برای مردم ایران و برای مملکت ایران میتونه نامطلوب باشه.
آقای خانساری میگن که تحریم ها میتونه افزایش پیدا بکنه و اون وقت کارگر میفته. آقای نفیسی،
تا زمانی که ایران قادر باشه که نفت بفروشه کسانی هستن که به ایران کمک بکنن. ما این رو به خصوص در تجربه جنگ دیدیم، جنگ با عراق، که در حین تحریمی که نسبت به ایران وجود داشت ایران از 41 کشور فقط اسلحه می‌خرید. همیشه به خصوص قدرت‌هایی مثل روسیه، مثل چین که اینها به هیچ اصول بین‌المللی واقعا پایبند نیستن، اینها منافع خاص ملی و همچنین منافع خاص شخصی رو ترجیح میدن به مسائل دیگه و بسیار هم نفوذپذیرن از لحاظ رشوه و غیر ذلک. بنابراین من نمیبینم که تحریم ها بتونه روی تصمیم دولت ایران اثر بگذاره، به لحاظ اینکه ما این تجربه رو در مورد کوبا دیدیم که کوبا الان نزدیک به 40 ساله که تحت تحریم به سر میره از طرف آمریکا و اقتصاد خرابه، وضع مردم بسیار خرابه و یکی از فقیرترین کشورهای لاتین آمریکا به حساب میاد در این حال، یا کارائیب در این حال، ما می‌بینیم که دولت به وضعیت خودش و سیاست‌های خاص خودش ادامه میده. عرضم از این لحاظه که اگر دولت ایران بخواد ادامه بده میتونه بده، مگر اینکه در این تصمیم یک خللی وارد بشه و به لحاظ خاصی تصمیم رو عوض بکنه.
خیلی خوب، حالا پس بپردازیم به یه مسئله دیگه ای، انگیزه های جمهوری اسلامی ایران از موازی که اتخاذ میکنه. نظر شما آقای خانسری؟
به نظر من امروز به لحاظ پافشاری نظام روی مسئله غنی‌سازی که به هیچ عنوان نمیشه به عنوان یک مسئله ملی اون رو قلمداد کرد، یعنی یکی از تلاش های آقای احمدی نژاد این بود که مثلا امر غنی سازی رو مثل ملی کردن صنعت نفت دکتر مصدق بخواد به مردم ایران بفروشه، که اصلا اینها با هم به هیچ عنوان از هیچ لحاظ قابل قیاس نیستن. ولی در اثر پافشاری نظام روی ادامه یک چنین سیاستی امروز ما شاهد این هستیم که ایران، دولت جمهوری اسلامی به خصوص، منظور از ایران که میگم، در شرایطی قرار گرفته که فشارها و اون بحران بین المللی هیچ وقت به این میزان نبوده، یعنی در اصل با یک بحران بین المللی بی سابقه نظام روبروست. در این حال که به علت عدم توانایی و عدم مدیریت و عدم واقعا کارایی، اوضاع داخلی مملکت هم آبستن یک بحران بسیار عظیم اقتصادی است. لذا اگر در اثر پافشاری ایران و در اثر ناتوانی رژیم ایران در آن واحد در رسیدن به اموری که مربوط به اداره مملکت و تأمین آینده و منفعت مردم عادی ایران هست، اگر این دو تا بحران به هم گره بخورن، اون وقت شرایط برای رژیم میتونه خیلی خطرناک بشه و یهویی میبینیم که این مسئله غنی‌سازی و این حرفای یهویی فراموش میشه و نکات خیلی خیلی حیاتی تر و اساسی تر وارد امر میشه و اصلا توجهات به یک سوی دیگه میره. امروز یک چنین شرایطی وجود داره و اینی که به طور مثال اگر غربی ها یا شورای امنیت تحریم رو بیشتر بکنه، به این پروسه گره زدن این بحران بی سابقه بین المللی با این بحران بی سابقه ای که از نظر اقتصادی همه پیش بینیش از هم اکنون میکنن، میتونه کمک بکنه و رژیم همین رو میدونه.
برای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا که تازه به ما پیوسته اید، لازمه بگم که به برنامه هفتگی دیدگاه ها گوش میکنید با دو کارشناس به بررسی تازه ترین تحول در پرونده هسته‌ای ایران نشسته ایم. با مهرداد خانساری، دیپلمات سابق وزارت خارجه ایران پیش از انقلاب بهمن 1357، و رسول نفیسی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی ایران. انگیزه جمهوری اسلامی ایران الان از ادامه موازی که تا به حال گرفته چیه؟ آقای نفیسی؟
این که تا به حال اصولاً حتی از نامه‌ای که آقای رضایی نوشته به مرحوم آیت الله خمینی معلومه، این در فکر استراتژیک دولت ایران و به خصوص سپاه پاسداران بوده که به نحوی دسترسی پیدا کنه به سلاح‌های مثل بمب اتمی و مثل لیزر و غیر ذلک. بنابراین این بوده در این فرهنگ نظامی ایران. اون چیزی که جدید ایجاد شده سر صدا و قوغا در این مورده که قبلا دولت ایران، کمان که دیدیم از سخنرانی آقای روحانی که گفته بود که ما مذاکره میکردیم و در این حال سانتریفیوژها رو اضافه میکردیم، اینها به طور آرام این کار رو میکردن، ولی آقای احمدی نژاد یک تمایلی داره به قوغا سالاری و ایجاد هیجان و تصمیمات فوری و اینه که ایشون دامن زده به این جریانات. ممکنه گفته بشه که خب ایشون این کار رو میکنه که مسائل دیگه مملکت رو تحت تاثیر قرار بده. من فکر میکنم حتی قضیه آنیتر و فوریتر و بی‌محتواتر از اونم باشه، یعنی تمایل ایشونه به قوغا سالاری و اینکه همیشه مطرح باشه و همیشه روزنامه‌ها و رادیوها و اینا درباره این صحبت بکنن. اون چیزی که به خصوص در مورد ایران مهمه و شاید باید بهش اشاره بشه این است که تصمیم دولت ایران رو در مورد غنی‌سازی اتمی و احتمالاً ایجاد سلاح‌های اتمی از لحاظ داخلی نمیشه شکون و عوض کرد. اون چیزی که ممکنه که اتفاق بیفته این است که لحاظ خارجی است و اینم نه با تهدیدهای نظامی آمریکا و غیر ذلک، بلکه با توجه به واقعیتی که امروز داره در خاورمیانه اتفاق میفته و این واقعیت این است که الان 7 کشور عربی دارن قراردادهای سنگین میبندن برای اینکه تاسیسات اتمی درست بکنن. همین الان ما نمای یک مبارزه عمده تسلیحاتی رو در منطقه میبینیم و اگر کشورهای منطقه این حرکت رو به طرف مسابقه تسلیحاتی شروع بکنن، این کاملا به ضرر ایرانه. به چه لحاظ به ضرر ایرانه؟ به لحاظ این که ایران در حال حاضر به لحاظ جمعیت بزرگ و مساحتی که داره یک تفوق طبیعی استراتژیک داره، ولی اگر کشورها به طرف سلاح‌های پیشرفته برن و مسلح بشن به چیزی مثل بمب اتمی، یک کشور کوچک مثل قطر هم در واقع همونقدر اهمیت قدرت خواهد داشت که ایران. بنابراین اگر شما از منظر دراز مدت نگاه بکنید، دریان مسلح شدن ایران و پیشروی به طرف تسلیحات اتمی اگر باشه، که خب تا به حال به طور قطع ما نداریم بیانیه در این مورد، اگر باشه این تصمیم لازم استراتژیک کاملا به ضرر خود ایرانه.
چیزی که من میخواستم فقط به همین فرمایشات آقای دکتر نفیسی اضافه کنم این استش که اساسا مردم ایران از عواقب ادامه این سیاست اتمی برای منافع ملی ایران آگاهی ندارن. آقای دکتر نفیسی اشاره کردن به ابعاد امنیت ملی، اینکه در منطقه چیه، ابعاد سیاست خارجی این سیاست که ایران رو کاملا ایزوله میکنه، ابعاد اقتصادی که آیا واقعا دولت و مملکت ایران در شرایط فعلی با توجه به اینکه نفت و گاز داره واقعا نیازمنده، اگر هدف فقط استفاده سلجوقیانه از انرژی هسته‌ای و اگر هم به دنبال سلاح‌های هسته‌ای است، آیا یک کشوری با توانایی ایران اصلا قادر از نظر اقتصادی که یک چنین وضعیتی رو تحمل بکنه بدون اینکه بقیه مسائل مردم رو از قبیل بهداشت و آموزش و هزار و یک چیزی که مردم ما بهش نیازمندن اونها رو فدا نکنه؟ و نهایتاً مسئله محیط زیستی یک چنین سیاستی، اگر جمهوری اسلامی مدعی است که میخواد از انرژی هسته‌ای فقط به عنوان سلجوقیانه استفاده بکنه و برق تولید بکنه، آیا به ملت ایران گفته که باید حداقل 16 راکتور اتمی دیگه از روسا بخره و این قول خرید 16 راکتور اضافی از روسیه است که روسیه رو در حالت لاست زدن با ایران نگه داشته؟ آیا منافع مردم ایران از نظر محیط زیستی در یک مملکتی که درش نمیدونم هزار یک جور زلزله و این اتفاقات میفته، آیا مردم ما آیا این نباید بدونن و اگه نباید آگاه باشن که چه عواقبی میتونه در انتظارشون باشه، که چجوری ثروت ملی ما بیهوده صرف یک چیزی بشه در اساس بشه اصلا نیازی نداریم و مملکت رو در یک چنین مخاطره قرار بده؟
آقای نفیسی، نظر شما در مورد این بخش بحث چیه که کار کارشناسی در مورد قابل استفاده بودن انرژی هسته‌ای ممکنه ایرانیان رو در یک بحث و گفتگوی ملی به این نتیجه برسونه که احتیاجی به انرژی هسته‌ای در این مقیاسی که الان گفته میشه ممکنه نباشه و راه‌های بهتری برای تامین سوخت هست؟
من باید در مورد تعصب خاص خودم بگم که اصولا مخالف انرژی اتمی هستم، با وجود اینکه الان در دنیا یک موجی داره ایجاد میشه که انرژی اتمی بهترین انرژی، تمیزترین انرژی موجوده، با توجه به رشد فوق‌العاده تروریسم در جهان امروز و وسایل جدیدی که اینا استفاده میکنن برای تخریب، اگر که اینها دسترسی پیدا کنن به یکی از این سوختگاه‌ها و اون رو منفجر بکنن، اصلا تکلیف جهان در واقع چی میشه؟ من بیشتر نگران این قسمت انرژی اتمی هستم، بنابراین من شخصا مخالف انرژی اتمی هستم و کشورهای عاقلی مثل کشورهای اسکاندیناو اینها کلن تبری میجویند از این مسئله انرژی اتمی و به کلی یک دونه راکتور هم استفاده نمیکنه. ولی خب فرانسه مثلا برعکس، تقریبا تمام انرژیش از انرژی اتمیه. آمریکا هم داره حرکتی میکنه به این طرف، ولی تعصب شخصی من این است که من ضد انرژی اتمی هستم و به خصوص اشاره کردم مسئله ایران به عنوان یک کشور زلزله‌خیز به خصوص این مسئله رو وخیم‌تر میکنه. بنابراین کشوری که این همه منابع انرژی داره چه احتیاجی داره که وارد این مسئله مخاطره انگیزی بشه که چه از لحاظ داخلی و چه از لحاظ خارجی در سر آفرینه؟
حالا اگر تعصب شخصیتون رو بذارین کنار، ممکنه که به این نتیجه برسید که توی محاسبه هزینه و فایده ممکنه سودی داشته باشه رفتن به سمت استفاده از انرژی هسته‌ای تو ایران؟
با توجه به این که منابع اورانیوم ایران خیلی محدوده، باز تصور میکنم که این به لحاظ هزینه صرفه‌جویانه نباشه و به خصوص به خاطر این مخارجی که داره الان تحمیل میشه به ایران در لحاظ این تحریم‌ها و تحریم‌های آینده، به خاطر این تحریم‌ها هر دو ماه تکرار میشه. بنابراین اگر شما اینها رو به طور ریالی حساب بکنید، اینو مقایسه کنید با فوایدی که از ایجاد نیروگاه‌های اتمی ایجاد بشه، شاید لحاظ اقتصادی هم به هیچ وجه به نفع ایران نباشه.
دقیقاً به همین جهت هم هستش که موقعی که شما این مسائل رو در کنار هم میگذارید و کارشناسان نظر کارشناسانه میدن و به این نتیجه میرسن که این یک سیاست عقلایی نیست، این تعمد مقامات جمهوری اسلامی برای ادامه این سیاست هستش که جامعه بین‌المللی و مقامات زیرپ رو در آژانس و در شورای امنیت وادار به این طرز تفکر کرده که اینا به جز دنبال بمب به دنبال هیچ چیز دیگه نیستن.
حالا میرسیم به سوال آخر. گرچه همه صاحب نظران و ناظران حمله نظامی علیه ایران رو غیر ممکن میشمورن و اونو نفی میکنن، ولی اینجا و اونجا در محافل نظامی، مطبوعات و پایتخت‌های جهان صحبت از این میشد که در آخرین سال ریاست جمهوری آقای بوش ممکنه که یک حمله ضربتی به مراکز اتمی و پایگاه‌های نظامی ایران دور از ذهن نباشه. خانسری،
به نظر من آمریکا و کشورهای اروپایی و به ویژه فرانسه به خصوص با انتخاب رئیس جمهور جدید، اینها به طور جدی از عواقب اینکه ایران دست به سلاح هسته‌ای پیدا بکنه نگرانن و تمام تلاش خودشون رو میکنن برای اینکه این امر صورت نگیره. به نظر من سناریوهای متعددی در این رابطه مطرح شده، ولی یکی از نگرانی‌های دولت آمریکا به خصوص این هستش که وارد کاری نشه که مردم عادی رو از خودش برنجونه، چون آمریکا امروز دارای یک موقعیت استثنایی با مردم ایران برخلاف به اصطلاح مردم منطقه و علاقمنده که پشتیبانی مردم رو علل اصول داشته باشه. این بیم هست که اگر به این مراکز حمله ای صورت بگیر، مردم عادی علیه آمریکا میشن. به همین لحاظ این کنسپت که چی کار باید کرد که یک عمل نظامی رو انجام داد، این خیلی خیلی روش کار شده و به نظر من خیلی پالایش پیدا کرده. انگیزه ای که به نظر من امروز موجوده و خیلی کم راجبش صحبت میشه این هستش که اگر ایران در ارتباط با این مسئله غنی‌سازی کوتاه نیاد و هیچ راه حلی رو نپذیره، اقدامات نظامی محدودی بشه فقط و فقط به منظور عقب انداختن پروژه اتمی ایران، یعنی نه اینکه تمام به اصطلاح امکانات اتمی ایران رو نابود بکنن که چون یک امریست تقریبا غیر ممکن به علت گسترده بودن، بلکه اگر به طور مثال نتنز، اصفهان و یا عراق و اون مراکزی که به اصطلاح مربوط به پروژه اتمی ایران هست از بین برن که مردم عادی هم دور و بر اونها زندگی نمی کنن، این پروژه اتمی ایران رو عقب میندازه. ضمناً اون ضرب شست هم نشون میده و جدیت دنیا رو هم در این مورد نشون میده. به نظر من یک چنین راه حلی، این سر و صداهایی که من از گوشه و کنار شنیدم توسط منابع واقعا جدی در آمریکا، به نظر من این یک طرز تفکری است که میتونه جنبه واقعی پیدا بکنه اگر ایران دست از این سیاستی که فعلا داره بر نداره و بخواد این مسئله رو به انتها بکشونه.
نظر شما در همین باره چی آقای نفیسی؟
نظر کارشناسای نظامی این است که برخورد نظامی با ایران چندین مشکل خواهد داشت. اول اینکه مراکزی که ایران در اون تولیدات هسته‌ای میکنه چندان مشخص نیست روی نقش. این مسئله اساسی است. البته زدن بعضی از این مراکز ممکنه چون که جناب دکتر گفتن پروژه رو عقب بندازه، ولی همین امروز با یک مقام بلژیکی که من در همین مورد صحبت میکردم، ایشون گفت که برای حمله کردن به این مراکز ما احتیاج به سلاح‌های تاکتیکی اتمی داریم، سلاح‌های معمولی کارگر نیست و اگر از این سلاح‌های تاکتیکی استفاده بکنیم تمام جهان اسلام علیه ما میشه و میگن که ببینید که چطور شد که یک کشور مسلمان تحت حمله اتمی قرار گرفت. البته یک نقل قولی هم جست و گریخته شنیده شده از اهود اولمرت که گفته شده که با شلیک کردن 1000 کروز میسیل به این مراکز ایران، ایران رو برای ده ها سال دوباره عقب خواهیم انداخت از چنین تولیداتی. ولی به عنوان یک ایرانی ما باید به این موضوع هم ضمناً اشاره بکنیم که اگر همچین چیزی اتفاق بیفته، شهرهای مهم و تاریخی ما مثل اصفهان و عراق، اینها غیر قابل سکونت خواهند شد. هرچند که گفته میشه که سطح تولیدات اتمی و اون موادی که ساخته میشه در اینجا اونقدر مهم نیست، به خصوص در اصفهان، ولی در شرایطی که به خصوص سلاح‌های تاکتیکی اتمی به کار بره، ما شهر اصفهان رو باید دیگه فراموش بکنیم.
با سپاس از شما آقای نفیسی، آقای خانساری، و با سپاس از شما شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعد.